حاضر به پذیرش پرونده شکایت نشدند و اصرارشان برای اینکه این قتل را نادیده بگیرند از سوال‌هایی است که نه تنها برای خانواده مجید شریف بلکه برای جامعه روشنفکری هم مطرح است. با مهشید شریف، همسر مجید شریف در سوئد، من فرشته قاضی گفتگو کردم درباره قتل مجید شریف و تبعات آن.
اگر برگردیم به 22 سال پیش و اون رو بودن آقای شریف و اون در واقع قتلی که اتفاق افتاد، زمانی بود که ایشون تازه بعد سالها به ایران برگشته بودن. برای چی برگشتن ایران؟
ببینید، این اون چی که من در این رابطه میتونم بگم طبیعتاً نظر شخصیه، میتونه دقیقاً همینطور نباشه، ولی برداشت من از این برگشت این بود که در اصل مجید تمایل داشت به این نقطه رسیده بود که کار سیاسی که اون برای خودش در نظر گرفته بود در خارج کشور به بن‌بست رسیده بود، یعنی به این معنا که پویایی و تکاملی دیگه در اون حرکتی که شروع کرده بود نمیدید. به همین دلیل از اونجایی که یک آدم جستجوگر و خلاقی بود، بنابراین در این تأملات خودش به این نتیجه رسیده بود که تمایل داره برگرده به ایران و شکل دیگری، نوع دیگری مبارزه کنه.
و برگشتن فهم کنم 3 سال بود برگشته بودن، این اتفاق افتاد، درسته؟
بله، از به اصطلاح اواخر سال 74 تا 28 آبان 77 که به مرگش منجر شد.
دقیقاً شیوهی که در رابطه با آقای شریف انجام گرفت شیوهی بود که در رابطه با آقای مختاری، آقای پوینده هم انجام شده بود و همون سال و همون هول و هوش هم بود تقریباً. ولی آقای شریف رو مثل خیلی از نویسنده های دیگه مسئولیتش رو به عهده نگرفت جمهوری اسلامی. در این مورد شما چی فکر میکنید؟ چرا اون 4 تا رو پذیرفتن آقای شریف و بقیه رو نپذیرفتن؟
ببینید، این سوال نه تنها برای خانواده مجید شریف مطرحه، بلکه برای جامعه روشن فکری مطرحه و من فکر میکنم که ما هنوز به یک جواب قانع کننده نرسیدیم. در ساده ترین شکل شاید بشه عنوان کرد و خودمون رو قانع کنیم به این که به هر حال این دسیسه بود که در کنار بقیه یا دسیسه های رژیم جمهوری اسلامی شکل گرفت، اما هنوز بعد از این همه سال ها ابعاد این انتخاب که چطور 4 قتل رو پذیرا هستن و 2 قتل دیگر، و شاید میخوام امروز اضافه کنم که قتل آقای حمید حاجی زاده هم در همون دوران ها اتفاق افتاده بود و خانواده پیگیر بودن، ولی با خصومت ویژه‌ای در واقع این پرونده ها رو پس زدن و پذیرا نشدن. بنابراین این یک سوال اساسی برای همه ما، برای جامعه ما و جامعه روشن فکری ما که من امیدوارم روزی بتونیم جواب مشخصی برای این سوال داشته باشیم.
شما و فرزندتون خارج از کشور بودید، چجوری این رو خبردار شدید و برگشتید ایران؟ چی فکر کردید؟
اول به سوال اول شما پاسخ میدم که در به اصطلاح عصر 4 آذر با من در ابتدا تماس گرفته شد که من آشنایی نداشتم با این صدا، فرد رو نمیشناختم. بعدها و خبر مرگ مجید رو به من دادن، بعدها که جستجو میکردم، دقیقا مطمئن نیستم ولی به نظرم چیزی در گوشه از حافظم بود که از دفتر آقای بنی صدر تماس گرفته بودم که تقریبا به فاصله 10 دقیقه رو به بعدش که خانواده من رو در جریان گذاشتن. اولین واکنش من به طور شخصی برای شما بگم که در واقع دلم میخواست که اون روزها و اون ساعتها ایران باشم، بعد برای گرفتن پاسپورت اقدام کردم که به بهانه بسیار واهی در واقع پاسپورتی به من داده نشد تا یک سال بعد. اما این در واقع بخشی که به خود من مربوط می شد. اما فاجعه اون روز نه تنها خبر مرگ مجید برای من بود، بلکه بازگویی این خبر برای پسر 15 سالم بود که بچه‌ای که تمام عمرش رو در خارج کشور گذرونده در یه جامعه مثل جامعه سوئد، از همون بچگی با ارزش‌های انسانی آشنا شده توی این جامعه. حالا من باید بهش گفتم که پدرش رو کشتم. معمایی که اون شب من در نگاه این بچه دیدم، سوالی که تمام وجودش رو گرفته بود و قاصر از این که بتونه کلمه ای رو اون کنه، این رنجی که من قطعا تا روزی که زنده باشم با خودم امراه دارم. فقط یک کلمه به من میگفت و میپرسید چرا، و من هنوز بعد از 22 سال برای چرای اون جوابی ندارم.
بعد الان 22 سال گذشته، پویا هم خب بزرگتر شده، با خیلی واقعیات بزرگتری در رابطه با پدرش آشنا شده و اون رفتارها، اون اتفاقهایی که افتاده، بعد نظرش چی بود؟
ببینید، خب دوران نوجوانی سختی رو طی کرد، در ابهام، در یک فضای ابستر، برای اینکه خیلی وقتی که من رو در جریان خبرها میگذاشتم، وقتی که از شرایط ایران براش میگفتم، وقتی از عزاداری ها براش میگفتم، وقتی از حمایت مردمی میگفتم، از اینکه بسیاری در کنار ما هستن و با ما همدلی میکنن در این عزاداری، براش خیلی خیلی سخت بود که بفهمه چی در دوره برش میگذره. و من تلاش این بچه رو میدیدم که چطور سعی میکنه این دو دنیای بسیار متفاوت رو، دون دنیای روزانه زندگیش رو در یک جامعه مثل اینجا و بعد اون فضای انتظایی که من برش به وجود آورده بودم و به اطلاعش میرسوندم و در واقع میخواستم که بدونه که چی میگذره، این تلاش اون برای درک این اون چیز رو که اون نقطه‌ای که ما بهش رسیده بودیم بسیار بسیار سخت بود. در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد، او کم کم در پروسه‌ای که بزرگ میشد با مسائل زیادی آشنا شد، با مسائل ایران آشنا شد، اما در نهایت راه دیگری رو برای زندگی برای خودش انتخاب کرد که امروز میتونم بگم که جز افراد نادری هستش که در سوئد روی زمینه‌های هوش مصنوعی کار میکنه و بسیار هم به کارش، به ایده‌هاش علاقه‌منده و حیات خودش رو در اون فضا جستجو کرده.
شما موقعی که رفتید ایران، پویا هم با شما بود، برده بودید؟
نه، اون یک سال بعد من در به اصطلاح اولین سالگرد مجید به ایران رسیدم، همون شب رسیدم. پویا همراه من نبود و نمیخواستم که همراه من باشه، برای اینکه بچه زیر 18 سال بود و من هیچ ایده‌ای نداشتم چه اتفاقی میتونه بیفته. و در گفتگوهایم که با خانواده مجید، پدر مادرش داشتم، بنابراین اونا خیلی تأکید داشتم برای اینکه حداقل پویا رو حفظ کنیم. پدر مادر مسنی داشت، پدر مادر اون در 83 سالگی، پدرش 83 سال و مادرش 81 سال بود که این مرگ مواجه شدن. یک حراسی خاصی رو من درشون می دیدم که مواد اتفاقی برای پویا بیفته و واقعا عمیقاً درخواست می کردن که حداقل من این به عنوان وظیفه زندگی بر خودم قائل باشم به محضی که 18 ساله شد برای اینکه بتونه به خانم عبادی وکالت بده که بعد از مرگ مادر بزرگش پرونده پدرش رو دنبال کنه، با هم ایران رفتیم.
اون موقع دیگه شروع کرده بود خودش به پیگیری، اینطوری که اشاره میکنید، با چی مواجه بود؟ در نهایت هیچ پاسخ درستی به خانواده شما ندادن، در واقع اصلا قتل آقای شریف رو به رسمیت نشناختن، درسته؟
بله، با وجود اینکه ندونم کاریهاشون، البته که بسیار تظاهر میکنن که آدم های باهوشی هستن و میتونن انسان های دیگری رو به این شکل بگیرن و به قتل برسونن، اما به هر حال جواز مرگ مجید رو به عنوان علت مرگ رو نامعلوم اعلام کرده بودن و بعد از اون هم از زمانی که خانواده پیگیری میکرد که علت این نامعلومی چیه و در جستجوی اون علت بود که خب با مانع تراشی های خیلی جدی مواجه شد، یعنی در واقع پرونده شکایت رو هرگز اون حاضر به پذیرشش نشدن، اصرارشون برای این که این قتل رو نادیده بگیرن باز هم به نظرم سوال هایی هستش که باید در آینده جستجو کنیم. به واقع من جواب برای سوال شما ندارم. اما در رابطه با پویا، بخش اول سوالتون بود، به نظرم در اولین سفری که داشتم با یه تضاد عجیبی مواجه شد، یعنی پدری که عالی ترین تحصیلات دانشگاهی رو داشت در دورشته مختلف فیزیک و علوم انسانی، بالاترین رتبه ها رو در دانشگاه ایران، فرانسه و آمریکا داشت، به زبان های مختلفی مسلط بود، قدرت تحقیق فکر و جوشش و جنبش داشت. من یادم میاد اولین سوال هایی که توی ایران از من میکرد این که خب یک آدمی با این مشخصات خیلی راحت میتونست به جنبش های فکری جهانی بپیونده به جایی که برگرده ایران. این در واقع اصلی ترین سوالی بود که داشت. میتونم بگم در عالم نوجوانی خودش در جستجوی این سوال بود که پدرش با این مشخصات ویژه‌ای، با این درک و توان از و اندوخته علمی، اندوخته قابل توجه و قابل استاندارد در سطح جهانی، برای چی باید بپذیره چنین ریسکی رو در زندگیش بپذیره و به ایران برگرده. نمیتونم بگم که من جواب این سوال رو به درستی به اون میتونستم بدم یا خود اون پیدا کرد، اما فقط میتونم بگم در گفتگوهایی که آخر سفر داشتیم او تنها پذیرفت فقط یک عشق، یک احساس اعتماد به یک مردمی که زندگی رو جور دیگه میخوان، میتونه کسی رو با این مشخصات به ایران برگردونه و اون میخواست که در این پروسه در کنار مردم باشه. چیزی که به نظرم بسیار بسیار مهمه که ما هر سال روش تکیه کنیم این حرکت دادخواهیه. اگر در ابتدا سالهای اولیه خانواده ها بودن و قشری در اطراف این خانواده ها، به واقع امروز مسئله دادخواهی از این قتل های بیرحم بسیار بسیار فراتر از خانواده ها رفته. چیزی که همه ما رو خیلی خیلی خوشحال میکنه در یک جنبش مردمی به این عنوان اگر من ازش اسم ببرم، تونست در طول این سالها هم استقلال دادخواهی خودش رو حفظ بکنه و هم بتونه دلها و وجدانهای آزاده دیگری رو به سمت خودش بیاره و این من رو بسیار بسیار خوشحال میکنه.
مبهم چه حس عجیبی برام بود، اما حالا حرفاتو باور ندارم. میدونم میدونی که تمومه، میدونم میدونی بچه گونه، پای عشقت گذاشتم زندگی ما بهونه عاشقونه. میدونم میدونی شده بازی، میدونم میدونی تو نمیسازی، از عشق من عشق من احساسم وجودم نمیشی راضی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط. جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
اون حرفایی که توی دل من جا میشه، کنم اگه حتی افتضاح هم باشه. تو میتونی کاری کنی که عالی شه، اونجوری که میخوان دیلو پچال میشه، اون حرفایی که توی دل من جا میشه. حالم اگه حتی افتضاح هم باشه، تو میتونی کاری کنی که عالی شه. اول صبح بازم واسط میزه صبحونه رو چیدم، خواب این نون و عشق داغ بینمون رو دیدم. من بی تو نمیتونم، تو هم نمیتونی بی من. عشقم دوتا سر حال دیوونه ی بی خیال بی قم، که لحظه همون اونگا چیری نمیگذره بی هم. من دنیا با تو به همه دنیا نمیدم. عشقم خیلی وقتا که رو به راه نبودم، همون وقتا که تو حس غروبم، تو از ششم همه چیو میخونی پس دوست دارم. یه وقتایی که قر میزنی یادم، منم هیچی نمیگم بهت، دلیلش خودت خوب میدونی، چون که دوست دارم. جوری که میخندی رو پچال میشه، اون حرفایی که توی دل من جا میشه. حالا مگه تا افتضاحم باشه، تو میتونی کاری کنی که عالی شه. جوری که میخندی رو پچال میشه، اون حرفایی که توی دل من جا میشه. حالا مگه تا افتضاحم باشه، تو میتونی کاری کنی که عالی شه. بودم تنها با خودم، یا حتی وقتی شلوغ بود دارم، دلم فقط با تو بود. اینگه خوبم هر وقت باشی با من، شعرهایی که هر از جنگایی دارم، حتی اون با نمک بازیام هم همش بسه تو بود. چشماتی که میبندی با صدام، همیشه هستی هر وقت تو بخوام، همین جوری که هستی با بپام، دوست دارم. اون حرفایی که توی دل من جا میشه، حالم اگه حتی افتضاحم باشه، تو میتونی کاری کنی که عالی شه. اونجوری که میخندی رو پچال میشه، اون حرفایی که توی دل من جا میشه، حالم اگه حتی افتضاحم باشه، تو میتونی کاری کنی که عالی شه.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
شکستم و بیتابم، شبها صبح شدم، توی کوها گم شدم، با تو نه سیاهم نه سفید، نه سرابم نه امید، با تو یه بهاری که منم زخم برگای تنم میریزن و بیتابم.
هستم.
من رنو منصور هستم. شما با رادیو فردا همراه هستید.
Just know
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough. They don't call my bluff, 'cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like,
did you have fun?
I really couldn't care less, and you couldn't give him my best, but just know
I'm not your friend or anything, damn. I'm
not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
میگن عشق همینه، همین حرفای ساده که آدم نمیدونه کجا دل به کی داده. همونقدر که تو میخوایش همونقدر به خودت باهات را بیاد حتی با پای پیاده.
همین حال خوبیه که بین ما هست میشه. میگنش به نظر میرسه یه دوستی ساده هست میشه. میگنش همینه، همین حرفای ساده که آدم نمیدونه کجا دل به کی داده. همونقدر که تو میخوایش همونقدر به خودت باهات را
تو شدی دلیل این که فراموش میکنم دردامو، در گوشت میزنم حرفامو، توی چشمات میبینم فردامو. تو شدی دلیل این که دل من از همه دوره، امشبا یادم میمونه. نم نم بارون میزد قدم زدیم به سمت خونه. بگو یه هایی از کجا پیدا شد تو جایی که همه چی دراماتیک باشه. فکرشم نمی کردم بشه با تو رابطه من اینقدر رومانتیک باشه. بگو یه هایی از کجا پیدا شد تو جایی که همه چی دراماتیک باشه. فکرشم نمی کردم بشه با تو رابطه من اینقدر رومانتیک باشه. یادت گل روز قرمز به تو دادم کافیه نگاش کنی بیفتی یادم. بگو یه هایی از کجا پیدا شد تو جایی که همه چی دراماتیک باشه. فکرشم نمی کردم بشه با تو رابطمون اینقدر رومانتیک باشه. بگو یه هایی از کجا پیدا شد تو جایی که همه چی دراماتیک باشه. فکرشم نمی کردم بشه با تو رابطمون اینقدر رومانتیک باشه. بگو یه هایی از کجا پیدا شد تو جایی که همه چی دراماتیک باشه. فکرشم نمی کردم بشه با تو رابطمون اینقدر رومانتیک باشه.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.